سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که پنج شب در طول هفته از دوشنبه شب تا جمعه شب ما رو میزبانی میکنید و اعلام امتنانی هماره داریم. برنامه امشب دوشنبه ششم تیر ماه ایرانی برابر با 27 ژوئن 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. در واقع کاوش و خانشی خواهیم داشت و بین سطور مطبوعات چاپ تهران همزمان نگاهی تازه به تازه ترین رویدادهای انتشار یافته از ایران، منطقه و جهان. خب کماکان در رابطه با مقوله برکناری آقای طائب بسیار تحلیل های ارائه می شود و برخی از تحولات حول این موضوع قابل توجه هست که من به این موضوع هم امشب خواهم پرداخت، چرا که از اهمیت راهبردی در عرصه فعل و انفعالات درون ساختار جمهوری اسلامی برخوردار هستش. اما در حوزه خبرهای رسمی تر من چند تا نکته رو با شما مرور می کنم با اشاره به روزنامه‌های چاپ تهران که سفر و دیدار آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از ایران مورد تحلیل چند وجهی و چندگانه روزنامه‌های چاپ تهران واقع شده بود که اتفاقا می دیدم صفحه‌آرایی روزنامه‌ها برای پوشش این رویداد عمدتاً با واژگانی معنادار آراسته شده بود. شما الان میبینید مثلا روزنامه آرمان امروز رو که از پیدا و پنهان یک سفر ناگهانی سخن میگفت. خب هم خود واژگان چون پیدا و پنهان، یعنی این سفر حاوی مطالب نهانی هم هستش و ناگهانی بودن سفر خودش باز یه معنای اضطرار رو به ذهن مخاطب متبادر میکنه. روزنامه آفتاب یزد در این رابطه مشخص در گزارش گفتگویی که با آقای کنعانی مقدم گرفت مدعی شد که خاورمیانه بوی جنگ میدهد، که من البته میخوام به اینها بپردازم در برنامه امشب که این همه ترافیک و آمده شد چه منظوری هست، بحث برجام به کجا خواهد انجامید، سفر جوزف بورل رو هم داشتیم که بسیار بازتاب داشت. در هر روی داشتم اشاره میکردم که روزنامه ها به تناسب سویه های سیاسی و به تناسب آگاهی هاشون موضوع دیدار الکاظمی از تهران رو پوشش داده بودند. مثلا روزنامه ابتکار و برخی دیگری از روزنامه هایی که به طیف تحول خواهان متصف و منتسب هستند، خانش حد اکثری خودشون رو بر احیای رابطه ریاض و تهران در این دیدار متمرکز کرده بودند. شما میبینید میانجی تهران و ریاض که خب به طور مشخص اشاره داره به میانجیگری الکاظمی برای رفع مشکلات موجود بین پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی، که مجموع دیدارها در بغداد تا اینجای کار صورت گرفته اساساً امیدبخش و راهگشا بوده، اما جمهوری اسلامی نظر به میل به انزوای همیشگی و خیش حق برتر پنداری دارد انگیزه های لازم رو برای رفع بحران نشان نمی دهد. روزنامه اترک رو می بینیم که لبخند توافق این بار از قطر به موضوع دیگری پرداخته که احتمال مداخله و میانجیگری قطری ها برای مسئله برجام رو مد نظر داشت. حالا جالب اینجا بود که کیهان دوباره اومده بود تماما علیه این موضوع موضع گرفته، ایجاد مخالفت کرد، که من به اون خواهم پرداخت. یک نگاه سطحی داشته باشیم به برخی از روزنامه ها که اساسا خانش عمومیشون از این فعل و انفعالات چه هستش. نزدیکترین روابط رو با عراق رقم میزنیم، عنوان گزارش اخبار صنعت بود که باز از همین دیدار آقایان رئیسی و آقای مصطفی الکاظمی پوشش خبری داده بود. روزنامه اسکناس رو هم میبینم که در گزارشی تحت عنوان دخالت بیگانگان در منطقه مشکل گشا نیست به بخشی از اظهارات آقای رئیسی در دیدار با مصطفی الکاظمی اشاره کرد. پس ما الان چند تا گزاره رو داریم، حالا یکی دو تا گزاره مونده میخوام به اون اشاره کنم. یکی این که اساسا تاکید خیلی عادی عمومی دارن که یک نوع دیدار عمومی همسایگانی بوده برای بهبود رابطه بیشتر با عراق. روزنامه‌هایی بودن که بحث از نکات پنهان ماجرا برای میانجیگری در راستای احیای رابطه با عربستان سعودی سخن گفته شده و موارد دیگری هم بوده که میخوام به اون اشاره کنم. مثلا برخی از روزنامه ها، حالا من میگم، میخوان اینگونه اشاره کنن که اساسا به خاطر اینکه میخواد مجددا در سریر قدرت بمونه آقای مصطفی الکاظمی، جمهوری اسلامی چون مهره اصلی منطقه است به تعبیر این روزنامه ها که برای رأی اعتمادگیری و بقای مجدد حوزه نخست وزیری مثلا نیاز به مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی دارد. یعنی اگر جمهوری اسلامی نخواد الکاظمی شه بس و نخست وزیر نشه. از این منظرم دیده بودم که بر نقش مداخله‌گر و تأثیرگذار جمهوری اسلامی برای ادامه عمر سیاسی الکاظمی اشاره داشتن که مثلا این سفر در این راستا هستش، اما اساسا این گونه نبوده. من میخوام اشاره کنم که چرا. الان اتفاقا این خبری رو که در شهر شبکه ها خیلی انعکاس یافته بود، اتفاقا الکاظمی با محمد بن سلمان هم همزمان دیدار داشت، خیلی هماغوشی کردن، شما من بخشی از تصویر رو دارید میبینید، خیلی مهرامیزتر از حالا تهران نبوده باشه، کمتر هم نبوده. حتی من دیدم که شاهزاده محمد بن سلمان برای ماشین تشریفاتی که آقای الکاظمی سوار شده بود، خود آقای محمد بن سلمان نشست و رانندگی کرد که یه حس صمیمیت حد اکثری رو هم به ذهن مخاطبان در سپهر پابلیک پالیسی و اون سیاست عمومی متبادر میکرد. و میشه از این دیدارها اتفاقا همون نتیجه گرفت که بحث میانجیگری هست تا بحث رأی اعتمادگیری که برخی از روزنامه‌های دست راستی به اون اشاره میکنن. مثلا اقتصاد پویا بر همین میانجیگری الکاظمی انگشت تأکید گذاشته بود که شما الان دارید بر صفحه یکی این روزنامه میبینید. البته بودن روزنامه‌هایی که به وجه اقتصادی ماجرا هم نگاهی داشتن، مثل اقتصاد ملی که شما می‌بینید برای تسهیل روابط پولی بین دو کشور گام‌های جدیدی برداشته شود، نگفته که برداشته شد. یعنی یک جوری اندرزگونه هست، سیاست‌های فرمانی، سیاست‌های دستوری که اظهار امید کرد آقای رئیسی احتمالاً که این نفت رو می‌فروشند و برق صادر می‌کنند و انرژی می‌دهند. حتما آگاهی دارید، در برنامه‌های مختلف اشاره کردیم جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های ستیز جویانه و مداخله گرای خود در منطقه امکان دریافت پول محصولات فروخته شده رو نداره و میگوید که بایستی تدبیری بکنیم که برای به تعبیری تراکنش‌های مالی تسهیل صورت بگیره. حالا در داخل بحث مقاله سوئیفت رو حل نمی‌کنن، در داخل بحث FATF رو نمی پیوندند، اما باز تلاش می کنند که با همون شیوه های رندانه یه دور زدن، یا به تعبیر روزنامه نگاری خودشون رسانه ای تر می گن که بایستی شرایط تبادل مالی تسهیل شود. دارن یک مکانیزم هایی رو تعیین می کنند. در هر روی روزنامه ایران در گزارش تحت عنوان همسایه ها در مدار ایران به همین دیدار اشاره کرده بود و مجموع دیدارهایی که خب این روزها صورت گرفته بود. مقامات ترکمنستان به تهران اومده بودن، پیشتر قزاقستان اومده بودن، الان عراق اومده، یه مجموع فعل و انفعالاتی صورت گرفته. البته در سوی دیگر ماجرا باید اشاره کنم که اینها لزوماً به معنای نکات نکو و مثبت جمهوری اسلامی نیست، چرا که خب سفر آقای امیر عبداللهیان هم به ترکیه لغو شده که اون یک تحلیل دیگری داره که به اون اگر وقت کنم قطعا خواهم پرداخت. در همین رابطه و گزاره ها و گمانه ها جمهوری اسلامی هم در واقع بحث تهران ریاض رو برجسته کرد که شما میبینید گمانه زنی ها درباره سفر الکاظمی برای بهبود روابط تهران ریاض که موضوع اصلی این روزنامه اصولگرای متمایل به تحول خواهان بوده. روزنامه خراسان تا حدودی زیادی باز از این موضوع نگاه میکرد، مذاکرات الکاظمی از میانجیگری تا روابط دو جانبه. و بالاخره روزنامه وطن امروز رو میبینیم که خب انعکاس دهنده بخشای رادیکالتر نظام جمهوری اسلامی هست. شما الان میبینید نظم ایرانی منطقه، خب این تیپ روزنامه ها، این تیپ رسانه ها اساسا معتقدن که جمهوری اسلامی تمکین نمیکنه به مبانی نظم سیاسی در جهان و خواهان استقرار یک نظم نوین منطقه‌ای است با رهبریت خودشون و این سفرهای منطقه‌ای رو در راستای ایجاد نظم ایرانی منطقه نامیده بود که خب قطعا بازوی نظامیش آقای قاسم سلیمانی بوده، مداخلات آقای قاآنی الان هستش، آنچه که هست بیشتر حالت شعار هست و آرمان و آرزو و ایده و الا خب همگان آگاه هستند که نظم ایرانی به مثابه یک آرزوی همون از تشکیل هلال شیعی مطرح هستش و در حوزه تکنولوژی هم میبینیم که از ذوالجناح که ماهواره برای جدیدشون است تا مستعان در تیررس فروپاشی کشورهای مقتدرتر منطقه است. حالا من این موضوع سفر آقای الکاظمی به تهران رو اینجا میبندم، چرا که خب نگاه کردیم اساسا تمامی روزنامه ها به این موضوع پوشش داده بودن و چند نقطه اصلی و کانونی داشته که خب به طور مشخص این موضوع رو اعلام میکنن که در راستای گسترش و بهبود رابطه همسایگی بوده، اما همه روزنامه‌ها به نحوی از آنها به نقش آقای الکاظمی برای احیای رابطه تهران ریاض تأکید داشتن. خب همزمانی این دیدار با خود محمد بن سلمان این گزاره رو هم بیشتر تقویت می‌کند. خبرها و نظرها رو کماکان ناگزیر البته با مجموع مطالب حوزه منطقه‌ای من دنبال می‌کنم و نگاهی هم به مسئله برجام خواهیم داشت. خیلی جالبه که گویی یا بین دوحه و مسقط یک رقابتی برای میانجیگری حل برجام شکل گرفته، یعنی بین کشور پادشاهی عمان و کشور قطر یک رقابت‌های امید آن است که مثبت صورت گرفته، ضمن اینکه برخی از روزنامه ها به همین تناسب که نشانه هایی از جانگیری و رفع بحران در مسیر برجامی پیش آمده، باز روزنامه های تندرو و دسترسی مثل کیهان با خط تقابل و تنش وارد شدن، در حالی که روزنامه مردم سالاری رو میبینیم از جام جهانی برجام در قطر سخن میگوید که گویا قرار است که مذاکره کنندگان وین به دوحه بروند. خب استفاده از جام جهانی برجام یادآور در پیش بودن جام جهانی هستش که در قطر محتملاً برگزار میشه و عبارت خوبی رو انتخاب کرده برای اهمیت بخشی به ماجرا. اما در این حالی که امیدها به دوحه بالاتر رفته، اما روزنامه کیهان که خب منویات آقای خامنه‌ای رو عمدتاً منعکس میکند در گزارشی تحت عنوان مذاکره در قطر تله است، نباید به آمریکا جایزه بدهید، به همین موضوع فعل و انفعالات اخیر، سفر جوزف بورل و احتمالاً حل بحران برجام اشاره کرد. کیهان در گزارش خود بسیار سخت تاخت به ماجرا و معتقد بود که جوزف بورل مسئول سیاست خارجه و مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا روز شنبه به تهران آمد تا به زعم خودش مذاکرات وین را از بنبست خارج کند. او که حامل پیام برجامی از سوی آمریکا بود، پس از گفتگو با امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک گفت که هدف اصلی سفرم شکست بنبست برجام بوده و مذاکرات وین باید از سر گرفته شود. اتفاقا چنانچه فرصت کنم و بیمیل نیستم که کوتاه ببینیم اظهارات آقای جوزف بورل رو که خیلی بازتاب داشته و هر روی مخالف. اصلا اینجا یک نکته تحلیلی هست که من بایستی قبل از اینکه آقای بورل رو ببینیم اشاره کنم. ما همیشه اشاره میکنیم که جمهوری اسلامی اساساً اون لایه‌های سخت، اون هسته‌های سخت قدرت، اونایی که مدعی ارزشی ترین بخش حاکمیت هستن، اونایی که تحریم رو ارزش میدونن، اون گروه‌هایی که اساساً جانونان خیش رو در زنده بودن تحریم میدانند و به تعبیر آقای روحانی کاسبان تحریم هستن، میبینیم که مجدد برای احیای برجام سنگ اندازی میکنن و ایجاد مشکل میکنن و میگویند میخواد منویات آمریکا، روزنامه کیهان مد نظرمه که مثلا فرامین امریکا رو میخواد محقق، یعنی عملا پیشاپیش مشکل رو ایجاد کردن. پس جنبندی بکنیم، در فردای پس از شکست برجام نبایستی گفت که امریکا چندگانگی کرد. داریم میبینیم اراده ی آقای بایدن برای حل برجام هستش و از قضا نیروهای وفادار به رهبری برای شکست برجام دارن میکوشن. ببینیم بخش کوچکی از اظهارات آقای جوزف بورل رو.
And we managed to deblock the situation, and in the coming days, I'm saying the coming days, I mean immediately, we will restart the discussions stopped for the last 3 months, and the U.S. and Iran will talk in not directly, but with a facilitation by me and my team as coordinator.
خب گوشه از اظهارات آقای جوزف بورل رو دیدیم که در سفرش به تهران از احیای احتمالی برجام آن هم در طی روزهای آتی سخن گفت. مجموعه این عوامل گویا با مشارکت و مساعدت کشور قطر با میانجیگری دوحه قراره که مسئله برجام رفع مشکل بشه.
ما سعی میکنیم بر مشکلات و نقاط افتراقی که وجود داره در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف بکنیم، امیدوار هستیم.
از سوی دیگر تیم مذاکره کننده ارشد مثل آقای باقری کنی ها که اساساً مخالف برجام بودن، حتی از ذکر نام برجام شرم داشتن و ابا داشتن و می گفتن تلاش برای یا مذاکره برای خنثاسازی تحریم، اینها فعلا در به محاق رفتن. امیر عبداللهیان دوباره جانی جدید گرفته، حتی به اظهارات آقای ظریف اشاراتی شده. من دیدم اتفاقا روزنامه آرمان ملی گزارش تحلیلی داشت تحت عنوان بازگشت ظریف به میدان. در این گزارش به نقش لسان دیپلماسی محمد جواد ظریف تاکید شده بود، مبنی بر اینکه اساسا ایشون به عنوان یکی از معماران برجامی بایستی از قابلیت‌هایشون استفاده بشه. به اظهارات آقای امیر عبداللهیان در توصیف و تحسین و ستایش قابلیت‌های دیپلماتیک آقای ظریف می‌پرداخت. جای اشاره کرد که آقای امیر عبداللهیان پیشتر وعده داده بود که بایستی از دانش آقای ظریف بهره بگیره، اما گویی از سوی گروه‌های موسوم به جبهه پایداری و دلواپسان تهدید شنیده که اگر با ظریف همنشینی جدیدی بکنی شما دانید و ما، یعنی آقای امیر عبداللهیان، عملا از سوی گروه‌های ستیزخوی عرصه دیپلماسی کابینه رئیسی تحت فشار هست که مبادا از ظرفیت و یا تجارب جناب آقای دکتر ظریف استفاده کنند. در این رابطه روزنامه آرمان امروز، من اشاره کردم چندی است که من دو روزنامه رو می‌بینم، آرمان ملی و آرمان امروز، بسیار با عبارت لوگوی مشترک و مشابه و حتی مطالبم تا حدودی همسوی حد اکثری داره. در هر روی مذاکرات ایران و یک منهای پنج که به نحوی از آنها اشاره داشت به مذاکره پنج کشور منهای ایالات متحده آمریکا، البته من مطلع شده بودم در گزارش‌ها می‌دیدم که قراره که از طریق آقای جوزف بورل و آنریکه مونا دیدارهای غیر مستقیم با ایالات متحده صورت گرفت. یکی دو مطلب دیگر رو خیلی مایلم اشاره کنم، یک بحثش سیاسی، وقت زیادی ندارم، یک بحث اجتماعی. در رابطه با بحث سیاسی اشاره کنم که دیدار آقای مایک پنس از کمپ آلبانی و همینطور گروه سازمان مجاهدین خلق بسیار بازتاب داشت، بسیار انعکاس تحلیلی داشت که من میخوام یک چند نکته رو در این رابطه اشاره کنم. اولا به لحاظ فرم شما رو دارید میبینید، یک دیدار خیلی باشکوهی بوده، گویی یا که مثلا آقای مایک پنس رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که با همسر خودشون وارد تهران شدن در شبیه سازی سیاسی که صورت گرفته و حتما خانم مریم رجوی هم خودش رو محتملا ولی فقیه احتمالی آینده و یا رئیس جمهوری برگزیده مقاومت میدانست. خیلی کوتاه بایستی من یکی دو تا تحلیل رو اشاره کنم که اولین نکته رو که میتوان بران افزود آن که این دیدار پس از اظهارات شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفته، یک حرکت واکنشی بوده تا یک کنش خلاقه. مطالبی رو که آقای مایک پنس در دیدار و اون گفتگوی خودش به کار برد خیلی حاوی مفهوم و معانی خاص خودش بوده. جایی صریحا اشاره می کند
مریم رجوی برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران متضمن آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی برای همه مردم ایران که رهبرانشون رو انتخاب کنند.
پس جایی آقای مایک پنس معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا اشاره می کند که ملت ایران برای عبور از نظام جمهوری اسلامی آلترناتیو دارند و اون رو هم خانم رجوی خونده که موجب خشم افکار عمومی شده و همینطور به شعار شهروندان ایران که به رضا شاه روحت شاد اشاره دارد و یا ای شاه ایران برگرد به ایران یا همینطور فتنه 57 عامل فقر ملت، اینها رو هم شعارهایی میدونه که به تعبیری تکنیک فریب حکومت جمهوری اسلامی است. همین موزه چند تا نکته رو نشون میده که ما میخوام با شما طرح موضوع کنم. نخست که آگاهی دارید مقامات غربی، خاصه شخصیت هایی که با عنوان شخصیت های سابق مطرح میشوند و در ایام بیکاری هستند، برای دریافت پول به هر گونه رذالتی بعضن تن میدهند و خب آقای به تعبیر مایک پنس هم از این قاعده مستثنا نیست و یه روزی آقای جولیانی هست به تعبیر آقای دکتر نوریزاده حرف خوبی میزند که اینا همه یه قیمتی دارن، یکی با 20000 دلار، یکی با 50000 دلار، یکی هم شاید با 500000 دلار. اما من شخصا این موضوع رو فرای از صرفا انگیزه مالی و پول میدانم، نظر به اینکه گفتمان پهلویزم بالا گرفته و اساسا مقامات امریکایی هم خیلی خوشایندشون نیست که یک گفتمان فربهساز و بالندگرایی چون گفتمان پهلویزم بخواد مجدد ایران رو به سمت شکوه شاهانه بکشاند، اساسا مخالفت فزاته در ارکان آمریکایی علیه نظام پهلوی و همینطور مدیریت سیاسی مبتنی بر آموزه های پهلوی هستش. این یک بوده ماجرا هست. دوم این که خب گروه های قسم خورده ضد پهلوی، اگر یکیش جمهوری اسلامی باشه، اگر یکیش گروه های چپ باشه، گروه سوم که البته گروه دوم بایسته بگم مجاهدین خلقی ها هستن. اما ضرورت هوشمندی نیروهای سیاسی ایرانیان رو در خارج از مرزم میطلبه که قطعا همه ایرانیان گروه رجوی گروه تروریستی میدانند، گروهی که خودشون در استقرار نظام خمینی نقش اول رو بازی کردن، گروهی که در جنگ 8 ساله علیه فرزندان میهن سفارایی کردن، گروهی که از قضا ترورهای کور رو در جامعه ایران رقم زده بودن. از این منظر اگه نگاه کنیم، جدای از اینکه اینها هیچ اقبال عمومی در جامعه ایران ندارند، از قضا به مثابه تبهکاران و مجرمان میبایستی محاکمه شوند و نه اینکه میل به بازگشت در قدرت و در سر داشته باشند. وقت من عملا به پایان رسیده. حولی موضوع خیلی مطرح هست که امیدوارم به طور خرد خرد در شبهای دیگر به اون بپردازم. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.